بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 194 سطر ششم. و المسائل متمیزتون عن المبادی. ولیس احد من اصحاب العلوم یمکنه ان یبین مبادئه من جهت ما هو صاحب علمه. بحثی که در جلسه قبل تعقیب کردیم و به آخر رسوندیم این بود که مبادی رو می توانیم مسائل بگوییم و توضیح دادیم که چگونه مبادی علم پایین مسائل علم فوقه. این ابهامی نداره، چون تو علم فوق مورد بحث قرار میگیره، پس میشه مسئله علم فوق. ولی ما گفتیم میتونیم مسئله همون علمم قرارش بدیم. مثلا مبادی هندسه رو که در فلسفه بحث میشه، ما گفتیم مسئله فلسفی قرارش میدیم. خب این به طور طبیعی و رایج بود، مبهمم نبود. اما در این حال گفتیم که مسئله هندسی هم قرارش میدیم. این توجیه میخواست و توجیه کردیم و روشن شد که مراد از مسئله هندسی مسئله ایست که نفعش به هندسه برسد، نه مسئله ایست که در هندسه بحث شود. بعد در آخر جملاتی که در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم اینطور گفتیم: اگر به تحقیق معنای مسئله رو توجه کنی میبینی که مسئله جزء علم است. مسئله جزء علم است و مبادی جزء علم نیست. پس مسئله به طور رایج بر مبادی حمله میشه. مبادی رو مسئله دیگه نمیگیم مگر با توجیهی که گفتیم. این انتهای حرف جلسه گذشتمون بود. بعد ابتدای بحث امروزمون اینه: ول مسائل متمیزتون علی المبادی. این ول مسائل متمیزتون علی المبادی رو دو جور میتونیم قرار بدیم. یکی این که دنباله بحث دیروز بگیریم. بحث دیروز آخرش رو نگاه کنید: لأن المسئله فی علم ما جزء من ذلک العلم تکتسب بمبادئه. و تکمیل میکنه بحثو: ول مسائل متمیزتون علی المبادی. پس بر مبادی نمیشود اطلاق مسائل کنیم اذا حققت اعتبار معنای المسئله. اگر معنای مسئله رو به تحقیق بخوایی رعایت کنی، چون مسائل متمیز از مبادی هستن بر مبادی نمیتونی مسائل اطلاق کنی. ولی اگر خواستی در کلمه مسئله توسعه بدی، نخواستی تحقیق در کلمه مسئله داشته باشی بلکه توسعه بدی، چنانچه ارسطو در تعلیم اول این کاری کرده، وقت حق داری بر مبادی مسائل اطلاق کنی. ولی بدان که مسائل متمیز از مبادی هست. توجه میکنید ولی مسائل متمیز از مبادی رو چسبوندیم به عبارت قبل. و میتونید ول مسائل متمیزتون علی المبادی رو اصلا مستقل بگیرید. ما دیروز بحث رو قطع کردیم چون میخواستیم ول مسائل متمیزتون علی المبادی رو مستقل بگیرید. میتونید هم مستقل بگیرید، اینطور بگیرید. البته بازم نتیجه بحثیست که دیروز کردیم. دیروز این چنین گفتیم: بر مبادی میشود اطلاق مسائل کرد. به طور کلی این اجازه رو دادیم. حالا استدراک میکنیم، میگیم مسائل متمیز از مبادی هستن. ما به خاطر توجیه کلام ارسطو این کاری کردیم، ولی در واقع مبادی غیر مسائل هستن. و مسائل هم غیر مبادی. پس این بند مسائل متمایزه در مبادی رو میشه جز دنباله و اذا حققته بگیرید، میشه نه ناظر به کل بحث بگیرید. کل بحث این بود که بر مبادی هم میتوان مسائل اطلاق کرد. حالا جواب، حالا اشاره میکنیم که مسائل غیر از مبادی هستند. اگر ما بر مبادی مسائل اطلاق کردیم به خاطر توجیه کلام ارسطو بود، و الا به طور رایج مبادی متمیز از مسائل و مسائل متمیز از مبادی. این عبارت دو جور معنا شد، هم وصل شد به عبارت قبل، هم استدراک شد از مطالب قبل، هم به عبارت قبلی که اذا حققت اعتبار آمد المسئله باشه وصلش کردیم، هم به معنای جملات قبل وصلش کردیم. هر دو جور دیدیم درسته. ولیس احد من اصحاب العلوم. ببینید بحث ما در این یه صفحه یا نصف صفحه‌ای که الان مشغول میخوام بشیم و همچنین در صفحات قبل، در قسمت اول از عنوان فصل بود. عنوان فصل گفت ما در مسائل مناسبه و غیر مناسبه بحث میکنیم. الان بحث ما در مسائل مناسبه است. در پایین همین صفحه 194 سه خط مونده با آخر که میگه ثم ان المساله ليست علمیه، وارد بحث در مسائل غیر مناسبه میشه. الان بحث ما در مسائل مناسبه است. در اون پایان صفحه وارد بحث در مسائل غیر مناسبه میشه. چون الان بحثمون در مسائل مناسبه است، ایشون خیلی سختگیری میکنه که صاحب علم چه مسئله ای رو مطرح کند تا مسئله مناسب باشد. سائلی که از عالم به علمی سوال میکند چه سوالی رو مطرح کند که مناسب علم باشد؟ مجیب چه جوابی بدهد که مناسب علم باشد؟ ایشون حتی میگه اگر کسی در هندسه آمد با یه مهندس بحث کرد و تو بحثش از مبادی هندسی استفاده نکرد، مهندس جوابشو نمیده. میگه تو از یک مسئله غیر مناسب داری سوال میکنی، با اینکه ممکنه مسئلهش به هندسه مرتبط باشه ولی از مبادی هندسه استفاده نکرده باشه، مهندس جوابشو نمیده. یعنی میخواد سختگیری بکنه، چون مسئله مناسبه رو میخواد توضیح بده. چون مسئله مناسبه میخواد توضیح داده بشه، باید کاملا همه جوانب رعایت بشه. مبادی باید مناسب باشه، مسائل باید از اون مبادی مناسبه استفاده کنه، و محمولات مسائل باید از عوارض ذاتی موضوع این علم باشه. همه این امور باید رعایت بشن تا یه مسئله مناسبه درست بشه. الان شما تو این سه تا پاراگرافی که در پیش داریم و من میخوام انشاءالله بخونم، اگر نظر کنید میبینید خیلی داره سختگیری میکنه. صاحب علم هندسه باید چه کند؟ صاحب علم مناظره باید چه کند؟ این مبادی باید کجا مورد بحث قرار بگیرن؟ کجا مورد بحث قرار نگیرن؟ فقط مورد استفاده بشن. مجیب چی کار کنه؟ سائل چی کار کنه؟ این وظایفی که تعیین میکنه همه به خاطر اینکه میخواد مسائل مناسبه رو توضیح بده. تو مسائل غیر مناسبه که وارد میشه میبینید که قاعده به سعه شد. یعنی متکلم و شنونده رو در سعه قرار میده. در مسائل مناسبه راه رو بر همه تنگ میکنه، میگه مهندس باید اینطوری باشه، سائل اینطور، مجیب اینطور، راه رو تنگ میکنه براشون، میگه فقط این مسیر رو باید بکنه. تو مسائل غیر مناسبه که میرسه به اینا سعه میده، میگه که میتونن بحثای دیگه هم بکنن که توضیح انشالله میاد. عرض میکنم این سه تا پاراگرافی که ما داریم میخونیم، که شون تو این سه تا پاراگراف خیلی داره سختگیری میکنه، علتش همینه که ایشون داره مسائل مناسبه رو که در عنوان اول فصل آمده بود توضیح میده، نه مسائل غیر مناسبه رو که قسمت دوم این عنوان بود. میفرماد که مسائل با مبادی جدا هستند و المسائل متمیزتن المبادی. میخوام این عبارت رو به جمله قبل نچسبونم، به وجه دوم معناش کنم. مسائل متمیز از مبادی هست. بنابراین اگر مسائل در علم بحث میشود، مبادی به خاطر تمیزی که از مسائل دارن باید در علم بحث نشود، در یه علم دیگه بحث بشه. از مسائل هندسه تو علم هندسه بحث میکنیم، و چون مبادی متمیز از مسائلن و مسائل متمیز از مبادین، اونجا که ما داریم در مسائل بحث میکنیم در مبادی دیگه نباید بحث کنیم. یعنی تو علم هندسه که از مسائل هندسی بحث میشه، علم مبادی هندسه نباید بحث میشه، مبادی هندسه در علم دیگه باید بحث میشه. همچنین در علم المناظر مسائل منظری باید بیاد، اما مبادی منظری نباید تو اون مسائل بیاد، توی اون علم بیاد، باید در علم فقه هندسه است بیاد. پس به خاطر تمیزی که مسائل و مبادی از یکدیگر دارن، باید جای بحثشون رو متمیز و متفاوت قرار داد. اگر از مسائل تو این علم بحث میکنیم، از مبادی نباید تو این علم بحث کنیم، بلکه از مبادی باید تو علم دیگه بحث کنیم. توجه کردید؟ این ول مسائل متمیز در مبادی رو من دیگه جدا کردم از عبارات قبل. اول وصلش کردم به عبارات قبل، حالا جداش کردم. شما هر جور دلتون میخواد عمل کنید، هر دورم اراده کنید، ابی نداره. بگید هم وصل به مطلب قبل، مطلب قبل رو تکمیل میکنه، هم خودش سرآغازیست برای مطلب بعد. هر دوش درست. حتی با یه عبارت نمیشه دوتا معنا اراده کرد. اینجا عبارت هم دوتاش میکنیم، یک بار وصلش میکنیم به قبل، یک بار وصلش میکنیم به بعد. خب حالا اگر یک وقت مهندس مبادی هندسه رو در فلسفه بحث نکرد، بلکه در هندسه بحث کرد، ایشون میفرماد که این اولا تشلفه، یعنی از مسیر آسان مباحث علمی بیرون رفتن و خود را به مشقت مبتلا کردن، یعنی این وظیفه تو نیست. بحث از مبادی علم وظیفه تو نیست، تو که داری بحث میکنی خود تو مشقت انداختی. پس با تشلف و مشقت ممکنه شخص بحث کنه. آیا بحث اون میشه بحث هندسی؟ مثلا تو هندسه از مبادی هندسه داره بحث میکنه، بحثش میشه بحث هندسی؟ میفهمن نه، بحث او بحث فلسفی است. خود این مهندس هم تا وقتی این بحث رو مشغوله میشه فیلسوف، نمیشه مهندس. یا کسی که در علم مناظر بحث میکنه، اگر مقدمات و مبادی مناظر رو تو علم خودش بیاره تشلفه، و در این هنگام منظری نیست بلکه مهندسه. یعنی اون چرا که مهندس باید به عنوان مبدا علم المناظر مطرح کنه، این داره مطرح میکنه. پس این نمیشه مهندس، نمیشه منظری. بنابراین اگر مهندسی به تکلف مبادی هندسی رو در هندسه بحث کرد، این اولا وظیفه دیگری رو داره برای خودش وظیفه قرار میده، خودش به مشقت میندازه. ثانیاً در این مباحثی که مشغوله مهندس شمرده نمیشه، فیلسوف شمرده میشه، چون داره مسئله فلسفی مطرح میکنه ولو مبادی هندسیه. در علم المناظر همینطور، اگه کسی در علم المناظر از مبادی منظری استفاده کرد، او اولا خودشو به تکلف و مشقت انداخته، ثانیا تا وقتی که از این مبادی رو استفاده میکنه عالم به علم مناظر نیست، عالم به علم هندسه است. یعنی یه مهندسه که داره مبادی رو ریستگی میکنه. این مطلب اولیشونه که توجه شدید مطلب با هم مرتبط کردم، به طوری که ول مسائل متمیزات المبادی به قبل مربوط نباشه، به بعد مربوط باشه. چنانچه مصحح اینطوری فکر کرده، به قبل مربوطش نکرده، به بعد مربوطش کرده، لذا سر خط نوشته. صفحه 194 سطر 6 و المسائل متمیز از المبادی. بنابراین ولیس احد، یعنی مسائل متمیز از المبادی رو مربوطش کردن به بعد، مربوط به قبل هم کنید درسته، مربوطش کردن به بعد میگم بنابراین. بنابراین لیس احد من اصحاب العلوم که یمکنه ان یبین مبادئه من جهت ما هو صاحب علمه. هیچ چیز از اصحاب علوم و صاحبان علوم و عالمین به اون علم ممکنش نیست. لیس احدون یمکنه رو من لیس یمکنه دارم منو میکنم. هیچ کس از اصحاب علوم را ممکن نیست که مبادی علمش رو در علمش بیان کند، از این جهت که صاحب این علم است. بله، میتونه مهندس مبادی هندسه رو در هندسه بیان کنه، نه از این جهت که صاحب علم هندسه است، از این جهت که صاحب علم فلسفه است. یعنی نه از این جهت که مهندسه، بلکه از این جهت که فیلسوفه. اون اشکالی نداره، ولی من جهت این که صاحب این علم است نمیتواند مبادی رو مورد بحث قرار بده. بله؟ جهت نفیه. ها، نفعش، من نفیش فکر میکردم، لذا متوجه نمیشدم چی میفهمید. ولی از جهت نفعش چرا، اون تسامح دیروز هستی که تسامحی که میگفتم اشکال نداره، در صورتی که نخوام تسامح کنیم و بخوام مبدا رو مبدا حساب کنیم، مسئله رو مسئله حساب کنیم، به قول ایشون و مسائل رو متمیز عن المبادی بگیریم، این چنینه که مهندس حق نداره در علم هندسه از مبادی به ما اینکه این مبادی هندسی هم بحث کنه، ابی نداره از مبادی بحث کنه، خودشو به تکلف انداخته، ولی خلاف نیست. اما متوجه باشه که داره تا وقتی که از مبادی بحث میکنه مهندس نیست، فیلسوفه. صفحه 194 این سطر 6. بله، ولیس احدون من اصحاب العلوم که ممکنش باشد که بیان کند مبادی اون علم را، نمیتواند مبادی اون علم را مطرح کنه، از جهت این که صاحب این علمه، از جهت این که صاحب این علمه نمیتونه بحث کنه، ولی میتونه متکلفانه بگه من که در هندسه دارم بحث میکنم الان شدم فیلسوف، بحث فلسفی کردم، از این جهت که صاحب علم هندسه است نمیتونه در مبادی هندسه بحث کنه، ولی از این جهت که صاحب علم فلسفه است حق داره بحث کنه. این مطلب کلی بود. این مطلب کلی رو در ضمن دو مثال پیاده میکنه. مطلب کلی این بود که هیچ صاحب علمی نمیتواند در علمش از مبادی علم استفاده کند، مگر اینکه بگوید من فعلا اهل این علم نیستم، اهل علم دیگرم، و لذا از مبادی بحث میکنه. این مطلب کلی بود. الان دو تا مثال میزنه. فال مهندس من جهت ما هو مهندسون، از این جهت که مهندسه و میخواد تو علم هندسه بحث کنه، نه از جهت این که فیلسوفه، از جهت این مهندسه، لا یمکنو اثبات مبادی، نمیتونه مبادی فل هندسی رو اثبات، مبادی خودش رو، این مبادی هندسه رو، چون خودش اهل علم هندسه است، میگیم مبادی خودش یعنی مبادی هندسه، نمیتونه مبادی هندسه رو اثبات کنه از جهت این که مهندسه. ول مناظری هم از جهت این که مناظری است کذاله، که نمیتونه مسائل مناظریش رو اثبات کنه. مناظری باید وقتی میخواد مسائلش رو بکنه، مبادی مناظری اگه بخواد مبادی رو اثبات کنه باید مهندس بشه، و مهندس هم اگر بخواد مبادیش رو اثبات کنه باید فیلسوف بشه. پس هیچ کدوم از اینها از جهت اینکه صاحب علمن نمیتونن مبادی علمشون اثبات کنن. ول مناظری من جهت ما و مناظری کذاله، که این لا یمکنه اثبات مبادی. فا این تکلف المناظری، اگر مناظری تکلف پیدا کرد، زالکنی اثبات مبادی و بحث در مبادی رو، فا این تکلف المناظری زالک فی مبادئه، در مبادی خودش، در مبادی که خودش بشه احتیاج داره که در هندسه بحث میشه، اگر خواست در مناظر از این مبادی استفاده کنه فقط سارا هندسی هست. تا حالا مناظری بود، حالا میشه هندسی، یعنی میشه مهندس. هندسی با مهندسی چه فرق میکنه؟ مهندس با هندسی چه فرق میکنه؟ خب بله، شخص هم میشه هندسی، اون علم میشه هندسه، اون شخص میشه هندسی یا مهندس. ولی دیگه مهندس با هندسی یکیه. فاین تکلف المناظری زالک، یعنی بحث در مبادی خودش را، زالک یعنی بحث رو در مبادی خودش، بحث در مبادیش کرد توی علم مناظر، فقط سار هندسی، یعنی شخص میشه هندسی، یه نمیشه مناظری، میشه مهندس. و من جهت الهندسته ما یبین و مباده اه. ما رو که ابن سینا در این جور موارد میاره، ببینید ما چطوری معنا میکنیم. ما رو معنا نمیکنیم، عبارت چطوری معنا میکنیم که کلمه ما توش باشه بدونی که ما معنا باشیم. از جهت هندسه است که دارد بیان میکند مواد علم خودش رو. ببینید یه اصلی من به جای ما گذاشته. از جهت هندسه است که بیان میکند مبادی علم خودش را، نه از جهت منظر مناظر. از جهت هندسه داره بیان میکنه. اگه ما نمی اومد میگفتیم به جهت هندسه است که بیان میکند، نه میگفتیم به جهت هندسه بیان میکند مبادش را. حالا یه هستم آوردیم عبارت خود روان ترش شدیم. از جهت هندسه بودنش یا از جهت مهندس بودنش که داره این مبادی رو بحث میکنه، نه از جهت مناظر بودن. از جهت مناظری بودن حق بحث در مبادی نداره. و این تکلف المهندس ذلک فی مبادی. اگر مهندس این بحث از این چنین بحثی رو که مقدم است در مباده علم هند خودش که هندسه است بحث کرد، فقط سارا فیلسوف ها. این هم فیلسوف شده. همونطور که مناظری می شود مهندس، این مهندس هم اگر بحث در مباده علم خودش کرد، چون مسائل فلسفی داره مطرح می کنه، میشه فیلسوف. فقط سارا فیلسوف هن و من جهت ما هو و فیلسوف و ما یبین مباده. این من جهت ما، ما اول معنا میشه، ما دوم معنا نمیشه. من و اگر مهندسی تکلف کرد ذلک رو، یعنی بحث در مبادی رو، ذلک رو یعنی بحث در علم فلسفه رو، اینو مطرح کرد فی مبادیه، فقط سار فیلسوفه. یعنی در مبادی هندسه بحث کرد، چون مبادی هندسه مسئله فلسفی است، این آدم میشه فیلسوف، نمیشه مهندس. و من جهت ما هو و فیلسوف و ما یبین و مباده. از جهت این که فیلسوفی است بیان میکند مباده خودش رو. ذلک رو اشاره گرفتن به بحث کردن، تکلف مناظری ذلک یعنی بیان مطلب رو در مباده اش، یعنی این بحث رو در مباده اش متکلفانه وارد کرد. در مباده اش یعنی مبادی علمش، بحثی که در مباده اش بود آورد توی علم خودش مطرح کرد. خب این بحث در مبادی مال علم خودش نبود، مال علم بالاتر بود. حالا این شخص صاحب اون علم میشه، صاحب علم مناظر و صاحب علم هندسه نمیشه. خب مطلب بعدی، مبادی همه علوم در علم الهی بحث میشه، چون علم الهی اهم العلومه و باقی علوم شاخه ها و ریز شده های این علمند. بنابراین همه شون مبادیشون رو به این علم میدن تا این علم بحث کنه و اثبات کنه، بعدن به صاحبان علم برای استفاده تحویل بده. و مباد و جمعی العلوم توبین و فی علم مباد طبیعه، مبادی همه علوم در علم مباد طبیعه گفته میشه. یعنی همه علم ها مبادیشون رو از فلسفه اولا میگیرن، چون تو فلسفه اولا مبادی اونها اثبات میشه و اختیارشون گذاشته میشه. خب مبادی همه علوم از نظر وجودی، از نظر ماهیت، وجودشون این علم الهی به عهده داره و ثابت کنه یا ماهیتشون. ظاهراً مراد هر دو هست، هم بحث در وجود میکنه هم میگه اینا موجودند، هم در بعضی مبادی بحث در ماهیت هم میکنه، خود مبادی رو تعریف میکنه، چون بالاخره اونم وقتی میخواد مسئله رو مطرح کنه باید متصورات اون مسئله مطرح کنه. پس وقتی میخواد درباره مبادی بحث کنه باید تعریف های مبادی رو بیاره، مبادی مخصوص، بعدم اثباتش میکنه. پس هم در وجوده در وجود این مبادی بحث میکنه، هم در ماهیتش. البته ماهیت در حد توانایی نبیشتر، و مبادی تمام علوم بیان میشن در علم مابعدالطبیعه، این در علم الهی. خب اینم یه مطلبی بود خیلی کوتاه. مطلب بعدی، اگر صاحب علم میخواست مبادی علمشو در اون علم مطرح کنه حق داره یا نه؟ میگن نه. قبلا گفتن اگر انجام بده تکلف شده، داره میگن اصلا حق نداره. اگر شخصی از صاحب علمی مبدعی از مبادی رو شنید و نپسندید، بر این مبدع اشکال داشت، و مبدع رو نقض میکرد، باطل میکرد، آیا بر این صاحب علم واجب است که حرف این ناقض رو بشنود و رد کند؟ می‌فهمد نه. این ناقض داره مبادی رو نقض می‌کنه که این صاحب علم حق نظر دادن در اون مبادی رو نداشته. مثلا فرض کنید که سائل داره مبادی هندسی رو از یه مهندس میپرسه، این سائل حق نداشته این مبادی هندسی رو از مهندس بپرسه، این باید از فیلسوف میپرسید، چون بحث در این مبادی هندسی از روحت فیلسوفه، چون چه قبلن گفتیم. پس اگر شخصی از مهندسی بحث در مبادی رو پرسید، مهندس جواب داد، میشه فیلسوفی که داره جواب این مسئله فلسفی رو میده. اگر شخصی درباره مبدا سوال نکرد، مبدای از مبادی رو که این صاحب علم مطرح کرده خواست نقض کنه و باطل کنه و باطل هم کرد، آیا صاحب علم وظیفه داره که از خودش دفاع کنه و با این کسی که داره اشکال میکنه مبارزه کنه؟ میفهمد نه. چرا؟ چون مبادی مهندس مسئله فلسفیه و مهندس موظف نیست که از مسئله فلسفی دفاع کنه. ولی اگر پیش یک فیلسوفی مبادی هندسه که مسئله فلسفی هم نقص شد، اون فیلسوف موظفه دفاع کنه. بله دیگه، عرض میکنم فرق نمیکنه، ایشون چند جور مطلب رو تاکید میکنه که بحث باید مناسب باشه. میتونید هم جداش بگید، مبادی جمع علوم تو باید فل امور العامه فی علم و مبادی طبیعی امور عامه، اینو میتونید اصلا جدا بگیرید،
از ما رو جواب نداده چه مسائل علمی میتونه اثبات بکنه پای مبدأ؟
صاحب علم که موظف اثبات مبادی نیست. علم فوق باید اثبات کرده باشه، اعتراض هم شنیده باشه و رد کرده باشه. الان این مهندس هیچ ضامن اون مبادی نیست. بنابراین اگه کسی نقضی بر این مبادی وارد کنه، چون اون مهندس موظف و ضامن نیست، میتونه جواب نده، بگه بره از فیلسوف بپرس. من این مبدأ رو پرداخته به آماده از فیلسوف تعبیر گرفتم و روش دارم بنا میذارم. تو قبول نداری بره از فیلسوف بپرس، از من چرا میپرسی؟ توجه میکنید؟ کسی که اهل یک علمی باشه از مبادی اون علم نمیتونه بحث کنه، از مبادی اون علم نمیتونه دفاع کنه. ولیس احد من اصحاب العلوم که یمکنه ان یبین مبادیه، نمیتونه مبادی علم خودش رو بیان کنه. اما چرا نمیتونه؟ من جهاز محبس و علمه، از اون حیث که صاحب علمه نمیتونه. اگر فرض کنید که مهندس صاحب علم فلسفه بشه میتونه بحث کنه، از این جهت که مهندسه نمیتونه بحث کنه. همانطور که نمیتواند بحث کند در اثبات یک مقدمه از مقدماتی که قبول دارد، لیس لأحد من اصحاب العلوم که بحث کند ان یبین مبادی این مسئله. فکر نخونده می نرم کمان که لیس لأحد من اصحاب العلوم که بیان کند مبادیش را، فکذلک لا کلام علین احد من اصحاب العلوم با کسی که نقض می کند مبادیش را. همونطور که نمیتونه این مهندس مبادیشو تو علم هندسه ثابت کنه، نمیتونه از مبادیشم تو علم هندسه دفاع کنه. و کما انهو لیس لأحد من اصحاب علوم، یعنی هر علمی، ان یبین مبادیه، نمیتونه مبادی اون علمشو بیان کنه، کذالک لا کلام لأحد من اصحاب العلوم مع من یناقض مبادیه، حق ندارد بحث کند با کسی که مبادی او را نقض میکنند. مهندس به ما اینکه مهندسه نمیتونه با مستشکل بر مقدماتش بحث کنه. و کما انه لیس لأحد من اصحاب العلوم که بیان کند مبادیش را، همچنین کلامی نیست له، یعنی لأحد من اصحاب العلوم، با کسی که یناقض مبادیه، با کسی که مبادیش رو نقض میکنه. چون از کدام این وظیفه نداره که مبدأ علمش رو اشکاله، وظیفه مال مهندسه، مال فیلسوفه. خب اینم باید بره از اون که وظیفه داره کمک بگیره، نه خودش اقدام بکنه. کما انه لیس لأحد من اصحاب العلوم که بیان کند مبادیش را، فکذلک لا کلام له من یناقض مبادیه، با کسی که مبادیش را نقض میکنه سخنی نداره، چون هرکس وظیفه دفاع نداره. ولا کلام له مع من لا یبنی علی مبادیه. خب این یه مطلب دیگه است که من این از خودم توضیح دادم. شخصی میاد پیش مهندس یه مسئله هندسی مطرح میکنه در حالی که از مبادی بنا نگذاشته است مسائلش را بر مبانی هندسی، این چنین شخصی هم قابل نیست که جواب داده بشه. تو هر علمی باید حاضر بشه و مناسب. ولیک صاحب علم بله، ولا کلام له مع من لا یبن علی مبادیه، مهندس بحثی ندارد با کسی که از مبانی مهندس استفاده نکرده و کلامی که داره برای مهندس بیان میکنه بر مبادی هندسی استوار نساخته. این چنین شخصی اگر با مهندس صحبتی بکند، چون صحبتش از مبانی هندسه استفاده نمی کند، مهندس حق داره جوابش نداد. ولا کلام الله یعنی لحد من اصحاب با کسی که لا یبنا علام عباده یا لا یبنی علام عباده و مبادی از مبادی هندسه استفاده نشد حالا داره بحث میکنه. گفتیم جواب لازم است. سلام علیکم. ولا ایزن یلزمه ان یجیب ان کل مسئلته، این مهندس رو لازم نیست که از هر مسئله جواب بده. سلام علیکم. بلکه مسئلهی که مناسبه علمشه اگر سوال بشه باید جواب بده. ولا ایزن یلزمه ان یجیب ان کل مسئلته، بلی انما یلزمه، اگر مهندس است یلزمه ان یجیب ان مسئلت هندسیه، اگر مهندسه بعد از مسئله هندسی جواب بده که مناسبه علمشه. چند تا مطلب اینجا گفت. یکی این که صاحب یک علم از مبادی اون علم نمیتونه بحث کنه. دوم صاحب علم از از اشکالاتی که کسی بر مبادی این علمش طرح میکنه لازم نیست جواب بده. سوم این که اگر کسی از مسائل مربوط به علم او سوال نکرد بلکه بله سوال نکرد بلکه یه مسئله دیگه سوال کرد، بازم لازم نیست این جواب بده. خود مجیب هم اگر خواست جواب بده باید به جوابهایی که مربوط به این علم جواب بده. روشن دیگه، در همه جا مناسبت با این علم باید رعایت بشه، حتی در جایی که میخواد از این علم دفاع کنه. و علی صاحب علم ما ان یعرف ما یجیب و علی السائل ان یعرف ما زایست. صاحب هر علمی باید بداند که علمش مشتمل بر چیست و چه سوال داره و جواب بده. هر سائلی هم باید بدونه علمی که داره از عالم اون علم سوال میکنه چه نوع مطالبی داره و همون مطالب رو سوال کنه. و علی صاحب علم ما این است که بداند از چه چیزی داره جواب میده و بر سائل است که بداند از چه چیزی داره سوال میکنه. یعنی هر دو باید رعایت کنند تناسب با این علم رو. فاذا کان السائل، اگر سائلی خطاب میکند به مهندس در امور هندسیه که مبنی بر مبادی هندسند فهو مصیبون، یعنی داره سوال میکنه از یه مسئله هندسی که این مسئله هندسی هم از یک مبنای هندسی و مبدا هندسی به دست آمده. خب داره از یه مسئله خالصا هندسی سوال میکنه، جا داره که بهش اجازه سوال داده بشه. خود مجیبم در چنین صورتی بهش جواب میده. بله. فیضا کان سائل انما یخاطب المهندس، در امور هندسیه ای که مبنی بر مبادی هندسه است فهو این سائل میشه مصیب. سائلی که داره جواب میده از مسائلی که مبتنی بر مبادی هندسه است، هم مسئله هندسی است هم مبدا هندسه است. خب این مسئله کاملا مربوط میشه به این مهندس، این مهندس سوال رو باید جواب بده. و اون شخصی هم که این سوال میکنه به جا سوال میکنه. و الا فلیسه به مصیبه، یعنی اگر سائل از مهندس این چنین سوالی نکنه فلیسه به مصیبه. حالا یا از مسئله علم دیگه سوال کنه یا از مسئله همین علم سوال کنه، در حالی که این مسئله مبتنی بر مبادی این علم نشده، مجیب واجب نیست جواب شده. خود سوال به حق نرسیده، در سوال کردنش رعایت اون چرا که باید رعایت کنه نکرد.
اگر
چرا باید پاسخ بده؟ از مسئله هندسه پرسیده در حالی که مبدأش از جای دیگه آمده. چرا باید جواب بده؟ مسئله هندسی نیست، مسئله است که از مبادی علم دیگر استفاده کرده. ولو مسئله رو خودش رو هندسی بدونیم، ولی چون از مبادی دیگه استفاده کرده خالصا هندسی نیست. مبادی که میاد تو هندسه خاص هندسه میشه. مثلا فرض کنید که گفته میشه که کل، خود ایشون قبلا گفت کل مقدار این اما مشارکن و اما مباین، این تنزل یافته کلش این اما موجودن و اما مدومنه، تنزل یافته اونه. اگه به این صورت باشه اشکالی نداره، این میشه مبدأ هندسی، مبدأ عام در جایی بحث شده، بعد مهندس همین مبدأ عام رو خاص میکنه، مخصوصش میکنه به علم هندسه، این میشه جزء مبادی هندسی. اگه به این صورت استفاده کنه که عیبی نداره. هندسه رو بر چنین مبنایی بله به طور عام بمونه مسئله هندسی نیست، مبدأ عامه یا مبدأی است که مال علوم دیگه است. علی حال اگر مسئله رو یا مبدأ رو بر نگردونه به همین علمی که داره، نه سائل میتونه سوال کنه نه این وظیفه داره جواب بده. فاذا کان سائل نه یخاطب المهندس در امور هندسی، ولی امور هندسی که مبنی بر مبادی هندسه است، فهو مصیب، این مصیبه. چرا؟ به حق رسید، یعنی سوال به جاییه، هم از امور هندسی سوال کرده هم مبادی هندسی رو رعایت کرده. خب در چنین حالتی بحث میشه بحث هندسی، و سائل هم میتونه از مهندس درباره چنین بحث هندسی سوال کنه. و الا یعنی اگر از مسئله هندسی سوال نکرد، یا از مسئله هندسی سوال کرد ولی مسئله بود که مبتنی بر مبادی هندسی نبود، فلیس ما مصیبه. این و الا دو جور معنا شد، یکی کسی که در امور هندسی بحث نمی کند، یکی این کسی که در امور هندسی بحث می کند ولی مبادیش هندسی نیست. اون مصیب سائل چنین در چنین موردی مصیب نیست. بله ولا ایزن مطلوبه ینکش فلندسه به ذات. اگر آمد سوال کرد، مطلوبش از خود هندسه در نمیاد، مطلوبش از جای دیگه به دست میاد که اون از مباحث دیگه به دست میاد که اگر خواستن به هندسه نسبت بدن، نسبت به الارض و المجاز. بحث هندسی نیست، مگه بالمجاز جز هندسه قرارش بدیم؟ بالارض جز هندسه قرارش بدیم؟ ولی ایزن مطلوبه یعنی کشف هندسه به ذات، مطلوبش در هندسه به ذات کشف نمیشه. یعنی مطلوب این سائل اگر هم مجیب به شباب داد، به خود هندسه مربوط نیست، به یه جا دیگه مربوطه، بالعرض والمجاز والواسطه، به این هندسه مربوط میشه، بل اصا بالعرض، بلکه چه بسا مربوط به هندسه بشود، بالعرض یعنی با واسطه، مستقیما مبحث هندسی نباشه ولی به یه صورتی برگرده به مبحث هندسی. تا اینجا گفتم سوال مصیب است در سوال کردنش یا مصیب نیست. حالا مجیب چی؟ و کذلک المجیب المهندس، مجیبی که اهل علم هندسه است، اون هم اگر جواب داد مسائل هندسی مبتنی بر مباحث بر مبادی هندسه رو، میشه جوابش میشه در جوابش مصیب، و الا نمیشه مصیب. و کذلک المجیب المهندس، اونم باید رعایت کنه به این بیان، فلا کلام این مجیب با کسی که مهندس نیست و با کسی که از مبادی هندسه استفاده نکرده. مهندس اگه بخواد جواب بده، از سائلی که مهندسه جواب میده، به سائلی که مهندس نیست جواب نمیده. بله کذلک مهندس مجیب، فلا کلام لهو با کسی که لیسه مهندس، فا این نه کلام هما
این مثل اون
کسی که مسئله هندسی رو نپرسیده. نه بله، من لجمهندس، یعنی کسی مسئله هندسی نپرسیده یا مسئله هندسی رو پرسیده ولی مبتنی بر مواد هندسی نکرده. فإن کلامهما فضل، ضمیر کلامها رو توجه کنید، کلام اون سائل که لیس به مصیب و کلام این مجیب مهندس که لیس به مصیب فضل، کلامشون زیادیه، یعنی از بس بیرونه دیگه، هر چی که از بس بیرون بشه فضل. و یجری مجرا ردیب المآخذ، جاری مجرای قیاسی است که مقدماتش خالی از مناسبته، یعنی قیاس مفادش میشه علم دیگه. این شخص جاری مجرایی کسی میشود که گویا یک قیاس ردیب المآخذ و خالی از مناسبت انتخاب کرده و به مطلوب رسیده. کسی که جواب سوال غیر مهندس رو میدهد و خودش مهندس است، یا سوال میکند از مهندس چیزی رو که غیر علمی است، غیر علم هندس است، مثل کسی است که رادیو المآخذ باشه، یعنی قیاس بی مناسبت تشکیل بده، قیاسی که صغرا یا کبراش به مناسبته. این چنین قیاسی مأخذ حرف این آدمه، ولی مأخذ ردی و مأخذ هست. خب تا اینجا بحث ما در مسائل مناسبه بود و دیدیم که در این مسائل باید چه رعایت هایی بشه. حالا از ثم این المسئله بیان میکنیم که بعضی مسائل مناسب علم نیستن، اونا رو هم توضیح میدیم. الان میخوام وارد عنوان دوم از عناوین فصل بشیم که یادتون هست قبلا اینطور گفتیم، فی المبادی و المسائل المناسبه و غیر المناسبه. مناسبش رو بحث کردیم، غیر مناسبش انشالله جلسه بعد شروع میکنیم.